ابتدایی و مقدماتی شما رو بشنویم تا انشالله بریم وارد بحث بشیم.
خب ما تو این برنامه بیشتر سعیمون اینه که انشالله با نگاه آسیب شناسانه به نقش مجلس در اقتصاد مقاومتی ورود کنیم. ببینید خیلی از مردم الان میگن که آقا ما انقلاب کردیم ولی چرا مشکلاتی که پیش پای تولید ما هست برداشته نمیشه، حل نشده؟ چرا الان تو سیستم در واقع مدیریتی ما فساد وجود داره؟ اطرافیان برخی از مسئولین آلوده شدن؟ چرا از رکود اقتصادی خارج نمیشیم؟ و ده ها چرای دیگه. معمولا هم مشکلاتی که توی کشور وجود داره پای دولت‌ها نوشته میشه و بیشتر انتقادها متوجه دولته، اما مجلس در یک حاشیه امنی قرار گرفته و کمتر از اون انتقاد میشه و به نقش اساسی و مهم مجلس کمتر پرداخته میشه. مجلس به تعبیری اساره ملته، یعنی مجلس نمایندگان اون، مدیریت اون، برایند تفکر جامعه و ما مردم هستن. بنابراین اگر نمایندگان ما مثلا در برابر نماینده اتحادیه اروپا و دست و پای خودشون رو گم میکنن، قبل از اینکه به اونها انتقاد بکنیم باید به خودمون، ما مردم به خودمون انتقاد کنیم که چنین نمایندگانی در واقع انتخاب کردیم که میخوان اقتصاد ما رو سامان بدن. عرض کردیم مردم انقلاب کردن و توقع دارن مجلس یک مجلس انقلابی باشه، همونجوری که دولت باید انقلابی باشه و نهادهای دیگه، یعنی اینکه برای حل مسائل و مشکلات اونها انقلابی عمل کنن. ما الان ممکنه این سوال پیش بیاد که خب مجلس ما که حالا موضوع بحث ما هست کدام یکی از شاخصه های انقلابی رو برای حل مشکلات مردم داره؟ آیا ساده‌زیستی در مجلس موج میزنه؟ آیا استکبار ستیزی و کوتاه نیومدن از اهدافمون رو داریم؟ آیا با تحریم های آمریکا تونسته مقابله کنه و طرحهای اساسی بده؟ آیا دغدغه های اقتصادی ما مثل مسائل تولید که حالا اشاره میکنیم رو تونسته در واقع حل بکنه مجلس ما، کمک بکنه به این قضیه؟ ببینید یکی از شؤون مجلس بحث قانونگذاری است. یکی از مشکلات اساسی تولید و حتی اقتصاد قوانین بازدارنده‌ای هستند که در حال حاضر وجود دارن. عمده قوانین ما ساختار حمایتی از تولید ندارن. شاهد مثال، شما الان به تولیدی های ما مراجعه بفرمایید، مشکلات اساسی در بحث مالیات، در بحث بیمه، در برخوردشون با سازمان ها، در مباحث مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی، خدمت شما عرض شود، بهداشت و سایر سازمان ها و ارگان ها و نهادهای دولتی دارن. خب این عمده مشکلشون بحث قوانین و مقرراته. ما نیومدیم با یک اقدام انقلابی قوانینی رو که سد راه اقتصاد مقاومتی هست برداریم. شما وقتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو مرور می‌کنی، اولین دستوری که در مقدمه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اومده حذف قوانین مزاحم از پیش پای تولیده. الان ما ستادهایی داریم به نام ستاد تحصیل که فقط کارشون اینه که مشکلات تولید کننده ها و اصناف و کسبه ما رو با سازمان‌های دولتی اونجا مطرح میشه و اگر بشه حل و فصل میشه. یعنی این که قوانینی که ما گذاشتیم مشکل داشته، تولید رو که در واقع نتونسته حل کنه مسائلش رو، سنگی پیش پای تولید ما انداخته. ما خلع شدید قانونی برای بحث حمایت از تولید داریم. من از شنوندگان عزیز سوال میکنم، شما فرض کنید تصمیم گرفتید کالای ایرانی بخرید به جای کالای خارجی، عده‌ای فروشنده تصمیم بگیرن که کالای داخلی رو به جای کالای خارجی بفروشن و از کالای خارجی دوری کنن. سوال، قانون مقررات چه حمایتی از من مصرف کننده کالای ایرانی میکنه؟ قانون مقررات چه حمایتی از من فروشنده میکنه؟ یک فروشنده کالای ایرانی با یک فروشنده کالای خارجی هیچ تفاوتی نزد قانون نداره، مصرف کننده هم به همین شکل. اینها نیاز به قانونگذاری در مجلس داره.
بله خیلی متشکرم از شما آقای مهندس عبدالی عزیز، عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. ما یک بخش دیگه در خدمت شما هستیم و راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، در خدمت شما هستیم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدید. دوستان، امروزه علارغم طراحی و برنامه ریزی های صورت گرفته، هنوز نتونستیم از ظرفیت ها و استعداد های داخلی که یکی از مؤلفه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتیه درست استفاده کنیم. اگه عزم و اراده ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید ملی صورت بگیره، قطعاً بخش زیادی از مشکلات کشور رفع میشه. اما متاسفانه هنوز از ظرفیت و توان قوا و قشرها و دستگاه‌های مختلف استفاده نشد. به عبارت دیگه شعار امسال با اراده، همت و باور مسئولان و مردم تحقق پیدا میکنه و به طور قطع اگه مردم و مسئولان با باور قلبی و اقدام و عمل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی همت نکنن، شعار سال عملیاتی نمیشه.
از بنه‌دندان به مسئله اقتصاد مقاومتی باید باور آورده شود. باور کنیم که مشکلات کشور کلید حلش در داخل است. ستون فقراتش هم تقویت تولید داخلی است. که حالا این کاری که شما کردید، موانع تولید، قانون برداشتن موانع تولید، خب کار خوبی است. و شنیدم اونطور که گزارش شد به من کار کارشناسی شده خوبی هم بوده. اینا باید دنبال بشن. باید همه این رو باور کنن. بنده عقیدم این است که اگر ما توانستیم تولید رو در داخل تقویت کنیم، از ظرفیت‌های داخلی به معنای حقیقی کلمه اگر توانستیم استفاده کنیم، حل مسائل بیرونی آسان خواهد شد.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست. بیا که فتح قله ها روشن حالا به دست همت من و توست. حالا به دست همت من و توست.
در این مجال بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای آبدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنویم.
بسیار ممنونم از شما سرکار خانم فروغی که فرصت دیگه فراهم شد تا در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. در خصوص مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم. نقش سازمان های دولتی و قوای سگانه و مردم در راستای تحقق این امر مهم، نقش مجلس در اقتصاد مقاومتی که موضوع گفتگوی امروزمون هست که آقای مهندس عبدالی در بخش اول توضیحاتی راجع به این موضوع دادن، بحث قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده یکی از موضوعاتی بود که اشاره بهش شد و ادامه بحثمون با حضور آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی. آقای مهندس بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض کردیم یکی از شؤون در واقع مجلس قانونگذاری است. خب یکی از مشکلاتی که الان ما داریم، یکی از درگیری هایی که ما الان داریم، بحث تحریم هاست دیگه. الان مجلس آمریکا هر روز، هر هفته، هر ماه تقریبا یه قانونی رو بر علیه ما به انواع مختلف، به دلایل مختلف، به بهانه های مختلف وضع میکنه. ما چه کار کردیم؟ مجلس ما در مقابل این اقدامات آمریکا چه کار کرده؟ ببینید، ما یه طرحی به نام طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در مجلس ما تصویب شد. نکات مثبتی داره. نقاط قوتی داره. اما وقتی ما به متن این قانون مراجعه میکنیم، اصلا هم ترازه با در واقع مصوبات مجلس آمریکا و کنگره آمریکا نیست. حالا مثلا نقطه قوتش اینه که یک عددی 4000 میلیارد تومان رو به عنوان اینکه به مباحث نظامی، مباحث هسته‌ای اختصاص پیدا بکنه تو این قانون دیده شده که خیلی خوب. اما نقطه ضعفش چیه؟ توی این قانون در مقابل تحریم‌های آمریکا اومده گفته که ما می‌خوایم تحریم کنیم نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکا رو. تحریم ما چیه؟ مثلا بهشون روادید ندیم. اموالشون رو تو ایران بلوکه کنیم. تراکنش‌های مالی براشون انجام ندیم. سوال، مگر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظامی آمریکا در کشور ما اصلا رفت و آمد دارن رسما که ما بشناسیم و بهشون روادید ندیم؟ یا مثلا یه جای دیگه اومده که ما از آمریکا شکایت کنیم به سازمان ملل بابت نقض حقوق بشر، مثل اینه که بگیم از آمریکا به خودش شکایت کنیم. یا بعضی بندهاش مثلا مسائل کلی، دولت موظف است همکاری کنه با کشورهای منطقه، یا مثلا حمایت کنه از شرکت‌هایی که تحریم میشن. خب این اصطلاحات کلیه، اصلا در تقابل و در تراز تحریم‌هایی که آمریکا بر علیه ما مصوب کرده نیست. ما یک مصوبه سال 94 در تایید 20 دقیقه‌ای برجام توی مجلس داشتیم. بند 3 اون مصوبه، هرچند در واقع باز اصطلاحات کلی توش هست، اما خب همین بندی که در 21/7/94 در مجلس تصویب شد به عنوان تایید برجام رو ما نیومدیم اجرایش بکنیم. ببینید اونجا میگه دولت موظف است هر گونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه تحریم ها رو یا اینکه بخواد تحریم ها رو به بهانه های دیگه ای وضع کنه تحت هر عنوان، این مصوبه رو دارم خدمتتون میگم، باید اقدامات متقابل انجام بده دولت و مجلس و همکاری داوطلبانه رو متوقف کنه. ما الان داوطلبانه داریم پروتکل الحاقی رو پذیرفتیم و ما داره در واقع آژانس میاد بازدید سرزده انجام میده و توسعه سریع برنامه‌های هسته‌ای سولامیز رو انجام بده که ظرف دو سال مثلا به غنی‌سازی 119 هزار سو برسیم. خب ما الان سوال میکنیم چرا مجلس همین مصوبه‌ای که مال خودش هست رو در واقع پیگیری نمیکنه که اجرایی و عملیاتی بشه و در مقابل تحریم‌های آمریکا تحریم‌های متناسب بیاره؟ چرا باید آیفون آمریکا تو کشور ما فروش بره؟ چرا باید واردات محصولات کشاورزی از سال 90 تا 95 از آمریکا طبق آمار گمرک از نظر وزنی 80 برابر بشه؟ مجلس باید بیاد اینا رو ممنوع کنه. کشورهایی که دارن ما رو تحریم میکنن چرا کالاشون رو باید ما اجازه بدیم در واقع وارد کشورمون بشه؟ در مقابل این تحریم‌های طرف مقابل ما باید اقدامات مناسب انجام بدیم. یکی از اقداماتمون میتونه حمایت قاطع از تولید باشه. مجلس بیاد بندهای مصوباتی قوانینی رو که معارض با تولیده حذف کنه و بندهای جدیدی ما نیاز داریم برای حمایت از تولید. صنعت ما تنها بخشی که قانون نداره، ما قانون جامعه صنعت نداریم. اینها نیازمندی هایی است که امروز باید مجلس بهش بپردازه.
بسیار خوب، نکات بسیار ارزشمند و مفیدی در خصوص قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از آقای مهندس عبدالی شنیدیم. امیدواریم که در راستای حمایت از تولید کننده گام‌های موثری برداشته بشه و قوانینی گذاشته بشه که انشالله بتونیم چرخهای اقتصادی کشور را اونطوری که باید و شاید و در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران هست بچرخونیم و بتونیم انشالله یک اقتصاد کارآمد و پویایی داشته باشیم. ممنونم از شما آقای مهندس عبدالی عزیز که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه فرصت و با شما خداحافظی می‌کنم.
از همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی خداحافظی می‌کنم.
از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم که با ادامه برنامه همراه باشید.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به بررسی وظایف و نقش حمایتی قوه مقننه در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی پرداختیم. به امید خدا در هفته آینده هم این موضوع رو پی می‌گیریم. با این امید که کشورمون همیشه در عرصه‌های مختلف سربلند و پیروز باشه، همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
ممنون از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه های رادیو معارف. آنچه که شنیدیم فرصت نام داشت که به وظایف و نقش حمایتی قوه مقننه می پرداخت، اما صحبت از فرصت شد. ما هم تا شروع برنامه بعدی فرصتی داریم، باز هم به کربلای معلا میریم و در مسیر بهشت میشنویم مصاحبه ای رو که دوست عزیزم همکار خوبم جناب آقای رضا ملایی برای این ساعت در نظر گرفتن، با هم بشنویم.
قدم قدم پا میذارم تو جاده ها تا برسم به کربلا، حسین حسین، نفس نفس هم نفس حسینی ها، راهی میشم تا نینوا، حسین حسین حسین، با تربتت و شده ی روزی کامم تموم سال، منتظر این ایامم زیارتت، آرزوی صبح و شامم، اشهد و انکه تشهد و مقامی تسمع و کلامی تا ترد و سلامی اشهد و
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته. مردم خوب ایران زمین، دوستداران آقامون ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، سلام بر شما. میدونم همتون از دور زائر آقایین این روزها و شبها و روی حساب عرض میکنم زیارتتون قبول باشه. بعد منزل نبود در سفر روحانی. به مسیر پیاده روی اربعین نجف به کربلا خیلی خوش اومدید. یکی از جلوه های پیاده روی اربعین دوستی ها و رفاقت هاییه که محکم تر از قبل میشه در رسیدن به عشق حقیقی. جوونا، نوجوونا، یه ذره شاید سن و سالدارها جمع میشن کنار هم، قرار و وعدشون رو میگذارن، بسم الله میگن، مسیر رو آغاز میکنن و بعد با هم پروانه ی حرم امام حسین علیه السلام میشن تو آخر مسیر، مثل این دوستان خوبمون. بذار اول سلام علیک بکنن، صداشون رو بشنوید. آقا سلام.
سلام علیکم.
متشکرم. یه معرفی شهرتم بگو.
علی رضا رحمانیان هستم از شهرام فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمانیان هستم از شهرستان جهرام استان فارس.
نسبتتون با علی رضا؟
پسرعمو.
پسرعمو. و شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امین سلحشور استان فارس شهرستان جهرام.
خب به رسم بزرگتری کوچکتری اگه اشکال نشته باشه ما با حاج آقا شروع کنیم. فکر میکنم مسئولیت یه کاروانید دیگه الان یه جورایی شما. خب حاج آقا بفرمایید برامون چی شد؟ سه چهار تایی حالا یکی دو تا از رفقاتون هم رفتن با هم جمع شدید و این مسیر رو آغاز کردید، چند بار این کار دارید انجام میدید و هدفتون چیه؟ چی میخواید از آقامون؟
بعد بار سوم هستیم مشرف میشم.
شما چی آقا علیرضا؟
ما سفر سوم.
از همون اول با حاج آقا بودیم؟
دو ساله با حاج آقا بودیم.
دو ساله. و شما آقای
سلحشور؟
سلحشور عزیز.
من بار اولم میام.
چه حسی داره شما که اولی تجربه است؟
اصلا یه چیز باور نکردنیه. باورم نمیشد که این بعضی از این آدمایی که اینجا میبینم میان نظری میدن، غذا میدن، آب میدن، هر چی تو خونشون دارن دریغ نمیکنن. اگه باشه یه دونه خورما، همون یه دونه خورما رو میاره بیرون تعارف زوار میکنه. یه عشق عجیبیه اصلا تا کسی نیاد ببینه محاله بتونه ما بریم شهر خودمون هم تعریف بکنیم. به نظر هیچ کس باور نکنه که اینجا داره چه معجزه‌ای رو
اتفاقی همون شنیدن کی بود مانند دیدن. خیلی خوب، خیلی متشکرم. شما بهونه شد این گفتگو برای اینکه بشینید یه تنفسی هم بکنید، یه نفسی تازه بکنید و حرکت بکنید. اینجا همه دارن ازتون پذیرایی میکنن، ما اصلا عددی نیستیم، ولی پذیرایی من از شما دعای خیریه که مردم خوب خواهند کرد به این دعوت من الان که مردم برای سلامتی زائرین امام حسین علیه السلام از جمله آقایون دعا کنید. انشالله آقایون هم با یه سلام بر حسین که دست جمعی میفرستن انشالله قول میدن نایب زیاره شما باشن. اگه موافقید رو به کربلای معلا بیستیم دوستان، لطف کنید محبت بکنید، ببخشید عذرخواهی میکنم. همه با هم یه سلام بر آقا رو بلند زمزمه کنیم و هدیه به مردم خوبمون باشه. بسم الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علال ای جان بفرمایید و علا علی ابن و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. یه صفایی داره تو مسیر کربلا، رو به کربلا بیستی و سلام بدی به حضرت احباب. آقا ممنون،
التماس دعا.
یا علی مدد، خدا نگهدار، خدا حافظ، خدا حافظ.
السلام علی الحسین و علا علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. السلام
سلام ارباب علم علم حسینی ها از هر کجا میان به پابوس شما آقام آقام علم علم حسینی ها از هر کجا میان به پابوس شما آقام آقام ستون ستون منم میام تا برسم به موکب امام رضا یادش بخیر حال خوشی داشتم موندم تا صبح پای پنجره فولاد موندم با صد امید زیارت نامه میخوندم اشهد و هنکه تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين تپش تپش هر ضربان قلب من ذکر علت دوام من حسین حسین تپش تپش هر ضربان قلب من ذکر علت دوام من حسین حسین میگم تا آخرین نفس ای مهربون امام من حسین حسین روسیا بازم به سوی تو اومد تو این حرم فرقی نداره خوب و بد دعاهامون مستجاب زیر گنبد اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین
رادیو اربعین همراه زائران و دلباختگان حسینی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 3955 پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین دات آی آر می باشد. رادیو اربعین
کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایرانی سروش
@ رادیو معارف
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان سروش دنبال کنید.
@ رادیو معارف
انشالله که خدا قسمت همه ما بکنه روزی هممون بشه زیارت اربعین رو در کربلای معلا قرائت کنیم. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. برنامه های شبانگاه شنبه 13 آبان ماه 1396 برابر با 15 صفر 1439 رو تقدیمتون میکنیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز در خدمت شما هستیم. راه هایی که شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو به ما منتقل کنید علاوه بر اون نشانی که لحظات پیش شنیدیم در فضای مجازی @ رادیو معارف، از این راه‌های ارتباطی هم میتونید استفاده بفرمایید: 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025. سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست. انشاءالله از این راه ها استفاده کنید. نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میون بگذارید. مطمئن باشید دوستان برنامه ساز ما در گروه های مختلف برنامه سازی رادیو معارف از نظرات شما استفاده خواهند کرد. برنامه کلام امام در این لحظه تقدیم به شما عزیزان.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما قرآن را می خواهیم. ما اگر تمام آزادی ها را به ما بدهند، تمام استقلال ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند، نمی خواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن، ما بیزار هستیم از استقلال منهای اسلام، ما بیزار هستیم از این که بگن اسلام منهای روحانیت. اسلام منهای روحانیت خیانت است. میخوان اسلام را ببرن، اول روحانیت را میبرن. اول میگن اسلام را میخواهیم، روحانیت را نمیخواهیم. روحانیت استثناء بشد، اسلام در کار می، اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده است. بیدار باشید خانم ها، بیدار باشید آقایان، بیدار باشید. مسائل شخصی خودتون را کنار بگذارید، مسائل جزئی را کنار بگذارید، احتیاجات را کنار بگذارید. امروز وقت این نیست که من محتاج هستم، من چیز ندارم. امروز وقت این است که ما اسلام را تقویت کنیم. همه اقشار بیدار باشند، کارگرها بیدار باشند، دهقانها بیدار باشند، بازاریها بیدار باشند، دانشگاهیها بیدار باشند. تز اسلام منها روحانیت یعنی لا اسلام. درجه اولش این است، بعدم کتابهای روحانیت را به دریا بریزند. بیدار باشید. من توجه شما را به این خطر، به این خطر عظیم عطف می کنم. خطر بزرگ است. با صورتهای آزادی ما می خواهیم، دموکراتیک ما می خواهیم، استقلال می خواهیم. اسلام چی؟ منهای اسلام. در تمام حرفاشون اسلام در کار می. اگر اسلام نبود شما حالا در زاغه ها بودید، شما در خارج کشور بودید. اگر در کشور بودید در زاغه ها زندگی می کردید، در بیغوله ها زندگی می کردید، نمی توانستید ظاهر بشید. اسلام است که شما را آزادی داد و آورد در میدان. بر ضد اسلام قیام نکنید. خواهران من، عزیزان من، برادران من، عزیزان من، توجه داشته باشید. توطئه در کار است، توطئه بزرگ در کار است، توطئه ها در کار است. قشر های مختلفی که به اسلام پشت کردند و از اول توجه نداشتند دارند با هم جمع میشند. باید تجدید نظر کنند، باید در کارهای خودشون تجدید نظر کنند، در اجتماعاتشون تجدید نظر کنند. ملت نمیتواند توطئه را تحمل کند، ما تحمل نمی کنیم توطئه را.